سلام، شب شما بخیر. فصل دوم از کتاب بیوه ها نوشته آریل دورفمن. هوا آبستن اتفاقی بود. همه زنها این را می دانستند. از روز خاک سپاری فهمیده بودیم. از روزی که فیدلیا چهره برادرش را بین دو سرباز دیده و مامان دستش را فشرده بود. وقتی الکسیس را برگرداندند، مامان دستم را محکمتر از دفعه قبل فشرد. اما از برادرم یک کلمه هم نپرسید. نمیخواست بپرسد. از همان لحظه، از آن به بعد، همه امان میدانستیم خبری در راه است. قابلمه را پر از آب کن و بگذار بجوشد. وقتی جوشید، یک پارچه آب دیگر تویش بریز و سعی کن در قابلمه را ببندی. هر آدمی می داند چه اتفاقی می افتد یا باید بیفتد. راوی کل این بخش و بخش هشتم کتاب فیدلیاست که گاهی به زبان اول شخص، گاهی هم به زبان سوم شخص روایت می کند. شانه های مامان انگار یک کپ سنگ روی گرده مامان گذاشته بودند. ما زنها به شانه های الکساندرا نگاه می کردیم، مثل آدم هایی که وقتی هوا ابریست از خانه بیرون می آیند تا وضع هوا را از باد نمای بزرگ دهکده بسنجند و سعی کنند زمان آمدن طوفان را حدس بزنند. می دیدیم که او مثل قلعه خود را با دیوارهایی چنان مرتفع محاصره می کند که در نهایت چیزی جز دیوار در دیدرس نیماند. می دیدیم که وقتی مادر بزرگ ساده ترین چیزها را از او می پرسد، او عمدن و با غرور چند ثانیه سکوت می کند و بعد جواب می دهد. من مامان را می شناختم. وقتی لبهایش را آنطور می بست، وقتی آنها از زور فشار سفید می شدند، باید مراقب می بودی، چون در اعماق وجودش قلبی در آستانه حمله بر شدن بود، مثل گربه‌ای گرفتار آمده در کنجی. مامان همیشه همینطور بود. حتی وقتی بابا اینجا بود، خشمش چند روزی روی هم تلمبار می شد تا اینکه در یک لحظه، اما بابا می دانست چطور خلع سلاحش کند. دیمیتریو دستش را می انداخت دور کمر او و شروع می کرد به چرخاندنش. با او می رقصید، آواز می خواند، ادای مصاحبه های رادیویی را در می آورد و از او می پرسید چرا آنقدر ناراحت است و او را فلفل سیاهش، بشکه باروت سهرامیزش، دینامید من، جادوگر افسونگر و ستاره راهنما، گرداب خواستنی و از این جور چیزهای مسخره خطاب می کرد. من و الکسیس هم می خندیدیم و بالاخره مامان هم به خنده می افتاد. دیمیتریو که بود، هیچ کس نمی توانست ناراحت یا عصبانی بماند. دیوانگی از چنان بود که او را زیبا می کرد. اما حالا چه کسی می توانست جلو اتفاق پیش رو را بگیرد؟ من، الکسیس، یکی از زنها. بدترین قسمت ماجرا این بود که همه من از آن خبر داشتیم، تک تک من، جز مادر بزرگ. او سرش به کار خودش بود و ترجیح می داد در ترس و خشمی که در میان پاهای مامان جوانی می زد و رشد می کرد نقشی نداشته باشد. و مامان نمی دانست با احساساتش چه کند. با خودم فکر کردم پرنده های مرده. بدترین قسمت ماجرا این بود که همه من از آن خبر داشتیم، تک تک من، جز مادر بزرگ. او سرش به کار خودش بود و ترجیح می داد در ترس و خشمی که در میان پاهای مامان جوانی می زد و رشد می کرد نقشی نداشته باشد. و مامان نمی دانست با احساساتش چه کند. با خودم فکر کردم پرنده های مرده. به رغم میل باطنیم فکر کردم مشتی پرنده مرده در چشم مامان اسیر شدند و تمام تلاش هایشان برای رهایی به در بسته می خورد. باران داغ بدنش بین پاهایش جمع می شد، آماده می شد، آماده می شد. مادر بزرگ تنها کسی بود که دلش نمی خواست گوش به کلماتی بسپارد که الکساندرا با خشم در جواب می گفت. و من یاد سالهای بچگی افتادم و آن قصه ای که سرهم کرده بودم تا الکسیس را بترسانم. به او گفته بودم مامان یک گرگ گرسنه توی شکمش دارد که از خون او تغذیه می کند، گرگی که یک روز ناچار بیرون می آید چون غذای کافی بهش نمی رسد. به الکسیس گفته بودم این گرگ فقط از من اطاعت می کند، پس بهتر است مواظب خودش باشد. اما کم کم خودم هم این قصه را باور کردم و خود فیدلیا هم ترسید. اما حالا می دانستیم آن چیز که درون الکساندرا را اینطور دائم و در سکوت پر می کند، می دانستیم که دیمیتریوست. وقتی الکسیس را برگرداندن، غیبت بابا بود که در دل مامان فریاد می کشید و من نتوانستم در چشمهای الکسیس نگاه کنم و مامان دستم را آنقدر فشار داد تا درد گرفت. هر دو دستم درد گرفت و من دانستم که خیلی طول نمی کشد. دانستم که چیزی منفجر خواهد شد. آن روز که از بازار برگشت، به محض دیدنش فهمیدم وقتش رسیده است. از شکل ایستادنش بر لبه ایوان به غریبه میمانست که به سراغمان آمده تا کاسه آب طلب کند یا نامه حاوی خبر شوم را به دستمان بدهد. فیدلیا بعداً به ما گفت در آن لحظه میخواسته کاری کند، مثلا با مسخره بازی حواس مامان را پرت کند، اما الکسیس سری تکان داده که یعنی نه، فایده ندارد، بهتر است سر جایت بمانی و کاری نکنی. اگر او نمیتوانست مامان را از تصمیمش منصرف کند، چه کاری از دست من برمی آمد؟ در آن لحظه هیچ کس در جهان نمیتوانست جلویش را بگیرد مگر ظاهر شدن ناگهانی بابا، معجزه‌ای در آن حد. و تنها کاری که از دست آدم برمی آمد این بود که مثل باقی زنها به کارش ادامه بدهد. انگار ندانیم چه حرفی می خواهد بزند، انگار بتوانیم حرفهایش را پیش از آن که بر زبان بیایند محو کنیم، یا چیزی را که داشت جلوی چشم ما اتفاق می افتاد چند قرن به تعویق بیاندازیم. الکساندرا و مادر بزرگ چهره در چهره هم، و مادر بزرگ و مامان مثل دو کشتی طوفان زده در هم گره خوردند، بیان که قادر باشند چیزی را که یکیشان خدا می داند چطور رها کرده بود مهار کنند. چون الکساندرا به حرفش باور داشت و بی مقدمه به زبانش آورد. یک باره در خانه روی ایوان دم در خانه، خانه‌ای که به همه ما تعلق داشت، در حضور همه اعضای خانواده و در حضور فیدلیا و الکسیس که قرار نبود شاهد بگو مگوهای ما زنان باشند. هاری، الکساندرا بی مقدمه حرفش را به زبان آورد، بی آنکه آن را در خلوت پیش بکشد، آنگونه که بعضی از ما امید داشتیم، به شیوهی که معمولا مسائل میان مادر شوهر و عروس در خانواده ما حل و فصل میشد. و او هیچ هشداری هم نداد. ناگهان از دهانش بیرون پرید، مثل عنکبوتی سیاه و مست که در طول تمام این هفته ها در میان دندانهایش تحلیل رفته بود. گفت فکر می کند که می شد همه اینها را پیش بینی کرد، همه این بحث ها و سکوت ها و تهمت زنی های متقابلی را که روزها و هفته ها شاید ماها بارها و بارها تکرار خواهد شد. گفت به نظرش آنها می توانستند پیش بینیش کنند، ما نیز می توانستیم و خود من هم می توانستم پیش بینیش کنم کل ماجرایی را که در آن لحظه رفته رفته آغاز می شد و هیچ کس نمی توانست جلویش را بگیرد. او فکر می کرد مادر بزرگ. الکساندرا گفت ما داریم مرده های من را می کشیم مامان بزرگ، شما دارید دستی دستی آنها را به کشتن می دهید. و کلمه مامان بزرگ را چنان ادا کرد که آدم ها کلمه پیرزن را بر زبان می آورند، درست با همان سیاق. همه ما با خودمان گفتیم بفرما، شروع شد. اما مادر بزرگ حتی به الکساندرا نگاه هم نکرد، همچنان به آسیا کردن گندم در هاون سنگی ادامه داد. دسته هاون را به چالاکی یک گربه بالا می آورد و دوباره رهایش می کرد تا به داخل هاون سر بخورد و در این میان دستانش را آرام تکان می داد. که اینطور؟ شیر را چند فروختی؟ دختر، گرانتر از هفته پیش. بی زحمت پول را بده به الکسیس. حواست باشد، پول کافی برای یک سفر دیگر به پایتخت نداریم. قرار نیست بزهای ما را یکی یکی بفروشیم. شاید این بار آن قاضی بی وجدان حرف من را تا آخر گوش کند. اما مامان حاضر نبود تن به آتش بس بدهد. همه به چشم خود می دیدیم که او هیچ راه فراری را نمی پذیرد. می خواست همین حالا تکلیف همه چیز را معلوم کند. نه بعدن، نه در غیبت باقی ما زنها، نه وقتی الکسیس هم رفته باشد. الکساندرا صدایش را بالا برد تا نشان دهد فرصتی برای آشتی نیست. مردهای خود ما، مادر بزرگ، راه اشتباهی در پیش گرفته شده بود، اشتباهی که در نهایت همه روستا باید تاوانش را می‌داد، از جمله خود خانواده. به علاوه تنها او نبود که چنین فکر می‌کرد. مادر بزرگ مشغول شمردن پولی شد که برادرم جمع کرده بود. بسیار آرام شمردش. می دیدم که چطور سکه ها دانه دانه از این دست به آن دستش می افتند. بعد هم از الکسیس خواست زحمت بکشد و جمعشان را یادداشت کند و خود پول را هم توی جعبه روی میز بگذارد. الکسیس می دانست کدام جعبه را می گوید. با مهربانی به یادمان آورد و باعث شد الکساندرا یادش بیفتد که عکس‌های مردان خانواده درست کنار همان جعبه است، مردان ما، و میانشان عکس بابا دیمیتریو. الکسیس مردد بود. میشد این را از طرز پلک زدنش فهمید. این کار وظیفه الکساندرا بود. مامان بود که حساب پول‌ها را نگه می‌داشت و بلد بود جنس‌ها را در بازار به بهترین قیمت بفروشد. سرعتش در ضرب و تفریق شهره خاص آن بود. پدر گابریل همیشه می گفت مادرم از من هم واردتر است و بعد سرش را با ناراحتی و تحسین تکان می داد و می گفت کاش مادرت مجبور نمی شد درس و مدرسه را رها کند. مادر بزرگ سکه را کف دست الکسیس گذاشت. انگشت های او را بست و تکرار کرد برو. الکسیس، مامانت امروز به این کار نمی رسد. کلی حرف هست که باید بزنیم. همین حالا. بعد انگار الکسیس رفته باشد توی اتاق، رو به الکساندرا کرد و گفت قیمت گوجه فرنگی اصلا بالا نمی رود. معلوم نیست این فروشنده هایی که این همه راه از آلاباکیس می آیند چطور می توانند قیمت هایشان را اینقدر پایین نگه دارند. اگر مقامات واقعا مشتاق کشف توته هستند، باید اینجا دنبال سرنخهایشان بگردند. بعد دیدم که دوباره با آن چشمان کار کشته و مغرزش رفت سر وقت گندم ها. نگاهش مثل علکی بود که هر دانه نخاله را جدا می کرد. واقعا الکساندرا اورفاناکوس اینطور فکر می کرد. آهنگ صدای مادر بزرگ تغییری نکرده بود و همین لبه تهدیدهایش را تیزتر می کرد. جملهش را خیلی نرم بر زبان آورد. تقریبا همانطور که خبر مریضی بچه همسایه را می داد یا از پایین آمدن کیفیت چای شکایت می کرد. آیا این زن واقعا چنین عقیده‌ای داشت و آیا جز الکساندرا اورفاناکوس همسر پسر ارشد دیمیتریو باقی زنهای لونگا حالا تنها یا با مردانشان هم همین را می‌گفتند؟ آیا ممکن بود در این خانواده بیشتر از یک نفر بر چنین عقیده‌ای باشد و آیا کسی دیگری هم اینجا با الکساندرا موافق بود؟ واقعا الکساندرا اورفاناکوس اینطور فکر می‌کرد؟ آهنگ صدای مادر بزرگ تغییری نکرد و همین لبه تهدیدهایش را تیزتر میکرد. جملهش را خیلی نرم بر زبان آورد. تقریبا همانطور که خبر مریضی بچه همسایه را میداد یا از پایین آمدن کیفیت چای شکایت میکرد. آیا این زن واقعا چنین عقیده‌ای داشت؟ آیا جز الکساندرا اورفاناکوس همسر پسر ارشد دیمیتریو باقی زنهای لونگا حالا تنها یا با مردانشان هم همین را میگفتند؟ آیا ممکن بود در این خانواده بیش از یک نفر بر چنین عقیده‌ای باشد و آیا کسی دیگری هم اینجا با الکساندرا موافق بود و در خانه راه می رفت و آنچه را جرأت نداشت بلند بگوید غرغر کنان زیر لب تکرار می کرد؟ واقعا این طور بود؟ و چند بار نگاهش را روی همه ما گرداند. نگاهش در وجود تک تک ما رخنه کرد، از جمله من. به فدیلیا با بی‌اعتمادی نگاه کرد، حتی با اینکه می‌دانست حساب این نوش از بقیه جداست و هر وقت همه با او مخالفند می‌تواند مطمئن باشد که من پشتش می‌ایستم. او حتی داشت من را هم متهم می‌کرد که در این توطئه دست جمعی شریکم. با گوش‌های خودم شنیده بودم که عمه‌هایم آنچه را مامان حالا با صدای بلند اعلام کرد زمزمه می‌کردند، اما هیچ کس جوابی نداد. در سکوت به کارمان ادامه دادیم. انگار این ماجرا هیچ ربطی به ما ندارد. همه منتظر بودیم الکساندرا حرف بزند. مامان باب این بحث را باز کرده بود و حالا هم خودش باید راهی برای بستنش پیدا می‌کرد. اما مامان در عوض الکسیس را خطاب قرار داد. لازم نبود فعلا پول‌ها را ببرد تو. خودش بعداً این کار را می‌کرد. موضوع به پدرش مربوط می‌شد، پس بهتر بود او هم حاضر باشد. الکسیس هم دیگر برای خودش مردی شده بود، یا دست کم باید در چنین ایامی وانمود میکرد بزرگ شده. خدا خودش میداند. الکسیس همانجا در آستانه در ایستاد، منتظر بود و انگار به حرف هیچ کدام اعتنایی نمیکرد. دست به سینه شد. اگر بابا هم بود همین کار را میکرد. بیان که کلمه بگوید به دیوار تکیه داد. کلن پسر ساکتی بود. برای همین ما خیلی تعجب نکردیم، اما از آن شبی که آزادش کردن ساکت‌تر از همیشه شده و تقریبا لب از لب باز نکرده بود. دیدمش که بین دو سرباز ظاهر شد. وقتی بالاخره به کلشان عمل کردند و او را از زندان بیرون آوردند تا در خاک سپاری شرکت کند، پاسی از نیمه شب گذشته بود. از آن موقع دیگر حرفی نزده بود، حتی دریغ از کلمه‌ای که بر زبان بیاورد. شانه‌اش را زیر تابوتی گذاشت که پیش از آمدن او روی شانه‌های ما بود. بی آنکه حتی نگاهی به صدوان یا دو سرباز بیاندازد از تپه بالا رفت. لام تا کام حرف نزد، نه آن شب و نه بعدن. و هیچ کدام از ما چیزی نپرسیدیم، حتی الکساندرا، حتی فیدلیا. ما ترجیح می‌دادیم ندانیم چه بر سرش آمده است. دلمان نمی‌خواست به سوال‌های پاسخ دهد که ما هیچ وقت آنها را پیش نمی کشیدیم. آنگاه من سرم را بالا آوردم و لختی چشم به او دوختم، به قدر بال گشودن و پریدن یک کبوتر. الکسیس داشت به من نگاه می کرد که بین باقی زنها نشسته بودم و نخ می ریستم، و من از آن تلاقی گذرای چشمم با آن چشمهای قهوه‌ای رنگی که همزمان که همرنگ چشمهای من بود دلشاد شدم و لبخند زدم، درست مثل آن شب که او را برگرداندند تا بداند من کنار او هستم. اما زنهای دیگر حتی لحظه‌ای هم آهنگ کارشان را تغییر ندادند. من هم ناچار بودم مثل بقیه به کارم ادامه بدهم، همان گونه که ناگزیر بودم با جنازه جدمان از آن تپه بالا بروم. حواس ما کاملا به نخریسی من بود. انگار الکساندرا و مادر بزرگ جای دیگری هستند، در کشور خارجی که به جای تابش آفتاب سوزان برف از آسمانش میبارد. لحظه آرامش حکم فرما شد. نمی‌خواستم آن لحظه به پایان برسد. دوست داشتم همه‌مان بلند شویم و نهاری بپزیم، یا عسل جمع کنیم، یا هیزم برای آتش، یا از سرگئی کوچولو مراقبت کنیم. آرزو کردم کاش ما هم دوباره بچه می‌شدیم و بابا از صحرا برمیگشت و هر کداممان را روی یکی از شانه‌هایش می‌گذاشت. دوست داشتم چشم‌هایم را ببندم و بعد بازشان کنم و ببینم آیا صورت بابا از پشت درخت‌ها پدیدار می‌شود یا نه. بابا مثل آن فرشتگان ریشوی مقرب که تصویرشان در کلیساست روی شانه‌هایش دو بال بزرگ دارد و به هوا پرواز می کند و به هر دو آنها می خندند و به هر دوی آنها می خندد به مادرش و همسرش. یک کتک حسابی از من طلب دارید. از عشق کوچولوی من فیدلیا یاد بگیرید که هیچ دردسری درست نمی کند. مگه نه؟ عسل بابا، دعا کردم خدا صدایم را بشنود. بهش قول دادم اگر بابا همین الان ظاهر بشود هیچ وقت هیچ دردسری درست نکنم. من را ببر و او را برگردان. دعا کردم پاسخم را با پدری بدهد تا مامان تکیگاهی داشته باشد، تا کسی باشد، کسی باشد. بعد مادر بزرگ به حرف آمد. آنها را میکشم. کدام اشتباه؟ مگر وقتی گورگاکیس اجازه دفن کارلوس میلوناس را نداد و آن صدوان شیطان صفت به این آدم جدید، به این مثلا سروان نیز توصیه کرد همان رویه او را در پیش بگیرد، خانواده نتوانست خاک سپاری آبرومندی برگزار کند؟ مگر نه اینکه اجرای قانون خداوند قلب تک تکشان را با آرامش رسانده بود؟ مگر نه اینکه یک کشیش واقعی مراسم تدفین پیرمرد را برگزار کرد و روح متوفا به آرامش رسید؟ مگر نه اینکه این پیرمرد را از زمین کفرآمیز و مشرکانه ارتش خلاص کرده بودند؟ از ارتشی هایی که دعا و نیایش فقط لقلقه زبانشان است، همان سربازهایی که دیمیتریو همسر خودتو همیشه ازشان متنفر بود. تمام این دستاوردها حاصل تلاش او بود، او و خانوادهش. بله، او توانسته بود جلو اقدامات و اراده آن افسر و دار و دسته آدم کشش را بگیرد. با کمک همه کسانی که اینجا هستند، با کمک هیلدا تنها خواهر زندهش، با کمک سه دخترش، با کمک عروسهایش از جمله الکساندرا و حتی با کمک فیدلیا و البته الکسیس. الکسیس معلوم بود این یکی حتی از گورگاکیس هم ترسوتر است، چون جرأت نکرده بود در برابر یک خواست به حق و یک زن بیدفاع دست به دامن زور شود. خود پیرزن علتش را می دانست؟ چون همه مردم روستا کار او را تایید می کردند. بقیه زنها از بزدلی خودشان شرمسار بودند. شاید هم الکساندرا که خون دیگری در رگهایش بود نمی توانست اهمیت دستاوردهای او را درک کند. کاش الکساندرا پیش از این اتهام زنی ها چند واقعیت را در نظر می گرفت. مردی که دوشنبه گذشته با هم به خاک سپرده بودند پدر بزرگ دیمیتریو بود، پدر این دو موجود. آیا او به این فکر کرده بود؟ اگر آن مردی که دفنش کردند زیر پروبال پدر و مادر دیمیتریو، یعنی مادر بزرگ و همسرش را نمی گرفت، اگر با آنها اتاقی در همین خانه نمی داد، آن هم وقتی که کاری نبود و میخائیل مریض شده بود و پدر و مادری هم نداشت، باری اگر آنها را با آغوش باز نمی پذیرفت، حتی به رغم آنکه غذایشان کفاف اهالی اندک شمار خانه در آن زمان را هم نمی داد، دیمیتریو اصلا به این دنیا نمی آمد. و اگر او این حرف ها را باور نمی کند، می تواند از هیلدا بپرسد که همین جا نشسته است. دیمیتریو در همان زمستان به دنیا آمده بود و حتی اگر الکساندرا آن لطف و نیز احترام به پدر و مادر را فراموش کرده، دست کم باید شرم و حیا و ادب داشته باشد و حالا هر فکری هم که در سرش می گذرد آن را بر زبان نیاورد. او از الکساندرا نمی خواست حرمت مادر دیمیتریو را حفظ کند، بلکه می خواست احترام خود دیمیتریو را نگه دارد و بداند که خودش هم باید برای دیمیتریو همین کار بکند و اینکه هر وقت آن روز فرا برسد آنها باید پشت هم باشند، همه خانواده. دوباره سکوت حکم فرما شد. تا آن لحظه مامان ترجیح داده بود بیرون بیستد، یخ زده بر مرز سایه درخت، با گیسوان بلند و شانه های رنگ گرفته از آفتابی مخوف و پریده رنگ، گویی تن داده به تنبیه خیش، با حرم آن پرتو سوزان همواره تک افتاده، همواره دور از دیگران. ناگهان انگار چیزی آب شده باشد، آمد و کنار مادر بزرگ نشست. الکساندرا گفت: مامان. و همین یک کلمه گویای همه چیز بود. من هم همین را میگویم مامان. دلم نمیخواهد هیچ اتفاقی برای دیمیتریو بیفتد. عصبانیت از صدایش رخت بربسته بود. در چشم به هم زدنی فرشته مرموز و مخفی، بادلاقی را که در طول همه این اوقات در گلویش شکل گرفته بود خوش کرد و از بین برد. حرفای مادر بزرگ مؤثر افتاده بود و دیگر جایی برای احساسات کور باقی نمی گذاشت. شاید هم ماجرا فقط این بود که برای اولین بار در طول این ماها آنچه را از آن می ترسید بر زبان آورده بود. شهامت به خرج داده بود تا بابا را پیش چشم ما مجسم کند و کاری کند که همه ما بتوانیم او را ببینیم. از ترسش حرف زده بود و بارش سبک شده بود، چون این ترسی بود که همه ما در دل داشتیم. این مامان ما بود، به همان هیبتی که من و الکسیس به یاد می آوردیم. موجودی خاموش و آرام و اندکی به سوداییان ماننده که گوشه می نشست و بافتنیش را می بافت، زیرا شادی مهار گزیخته را خوش نمی داشت و دلش می خواست کنجی بنشیند و با آرامی سرش را تکان دهد. همان الکساندرای روزهای دور بود، غرق در نور برآمده از دو بچه در راه که در نور سپیده دم برای دیمیتریو و دیگر مردان صبحانه درست می کرد و کمی پیش از غروب آفتاب به انتظار مردمانمان می نشست با سبدی پر از میوه که در باد تکان می داد. خشمش فروکش کرده و جای به آرامش غریب داده بود، همچون آرامش رودخانه به گاه پیوستن به دریای خروشان. مادر بزرگ این حال را دید، از آسیا کردن گندم دست کشید، دسته هاون را در هوا نگاه داشت و پاسخ داد: او هم نمیخواست یک تار مو از سر دیمیتریو کم شود، اما دختر جان چیزهایی هستند، بسیاری چیزها که از اراده ما خارجند. الکساندرا گفت: دیمیتریو زنده است مامان، مطمئنم که زنده است، من اینجا حسش میکنم. مادر بزرگ نگاهی به او کرد و همه ما هم به دست نشسته روی قلبش خیره شدیم. یک بار مادر بزرگ حرکتی کرد، انگار بخواهد دست او را بگیرد، همچون خوشه انگور که لحظه دیگر بر زمین می افتد. اما خودش را جمع جور کرد و عقب نشست. چنان به دست الکساندرا نگاه کرد که انگار چند کلاغ آن را کنده اند و دارند در دل گردباد با خود می برند. بعد دسته هاون را بالا آورد و آن را رها کرد تا روی گندم ها فرود آید. مادر بزرگ گفت: خدا می داند که این خواست همه ماست. ناگهان هیلدا گفت: دارند عده ای از زندانی ها را آزاد می کنند، شاید دیمیتریو هم بینشان باشد. مادر بزرگ گفت: خدا می داند این خواست همه ماست. ناگهان هیلدا گفت: دارند عده ای از زندانی ها را آزاد می کنند، شاید دیمیتریو هم بینشان باشد. کریستینا نگاهی به ما و یانینا انداخت و گفت: و سرگئی. مادر بزرگ با صدای گرفته و لحنی تحقیرآمیز شروع به صحبت کرد، گفت: ماهاست شایعاتی از این دست پخش می شود، اما هیچ کدام از مردان بازداشت شده برنگشتند، حتی یک نفرشان. گفت: حالا دیگر فقط یک چیز باقی مانده، اطمینان از این که مردهایشان خاک سپاری محترمانه ای خواهند داشت، تک زمینی که در آن آرام بگیرند، تک زمینی مقدس و امید به این که باقی مردها زنده باشند و زود برگردند. باید دندان روی جگر می گذاشتند و صبوری می کردند تا الکسیس بزرگتر شود و مثل یک مرد از آنها توضیح بخواهد، و اگر دیدند آن سروان در میکده ها وعده می دهد که به زودی بعضی از زنها خبرهای غافلگیر کننده می شنوند، خبرهایی بسیار غافلگیر کننده که بعضی زنها را به شوق می آورد، بسیار هم عالی. این به خود سروان مربوط است و با آن گماشته خائن. مادر بزرگ گفت: ما نباید خودمان را گول بزنیم. گفت: حالا باید توانمان را برای هدفی دیگر ذخیره کنیم. باید مجبورشان کنیم جنازه میخائیل آنگلوس را تحویلمان بدهند. او ثابت کرده بود این کار شدنی است و به همه زنان بزدل خشکیده شیر نشان داده بود ایمان بی پاداش نمی ماند. آنجا صلیبی بود با نام پدرش، آری آنجا بود روی تپه سندی در اثبات حرفش. الکساندرا گفت: مامان بزرگ، مامان بزرگ، مرگ بس است، اینقدر از صبح تا شب حرف از مرگ نزنید مامان بزرگ، همش حرف قبرستان و مرگ، بس است دیگر مامان بزرگ. آنها دیمیتریو را میکشند، اگر دست روی دست بگذاریم دیمیتریو را میکشند. مدتی طولانی کسی چیزی نگفت. فیدلیا با آهنگ یک نواخ مشغول نخریسی بود. من چشم به دستهایم دوخته بودم، گویی آنها دستان دختری دیگر باشند. به بابا فکر می کردم. دلم می خواست مادر بزرگ یا هر کس دیگری یک بار برای همیشه از مامان بپرسد در بازار چه شنیده؟ از کجا مطمئن است که بابا زنده است؟ از کجا مطمئن است که می خواهند او را بکشند؟ اما تنها اتفاقی که افتاد این بود که سرگئی کوچولو زد زیر گریه، مثل همیشه سر وقت، مثل همیشه گرسنه. هیچ کس نرفت ببیند این بچه چه می خواهد. حتی یانینا که مثل بقیه ما انتظار می کشید، در سکوتی که گریه های بچه ناخوشایندترش کرده بود، سکوتی که پیوسته سوالاتی درباره بابا و دیگر مردها پیش می کشید. و در این میان ناگهان از صدای خودم غافلگیر شدم، صدایی که از اعماق وجودم به پرواز درآمد، مثل پرنده گریزان از قفس. عجیب بود که نمی توانستم صدای تپش خشمالود قلبم را در دل صدایم بشنوم. انگار می خواست از قفسه سینه‌ام بیرون بپرد. عجبا که هیچ کس نمی توانست حضور بابا، غیبت بابا را بشنود که همه چیز را فرا می گرفت و در صدای من می تپید. فیدلیا که هنوز سرگرم کار بود و حتی سرش را هم بالا نیاورده بود تا نگاهی به الکساندرا بیاندازد، گفت: مامان، هنوز هم نمی خواهی به ما بگویی امروز چه شده؟ توی بازار چیزی شنیدی مامان؟ آمد کنار من، دستم را از روی دوک برداشت و در میان دستهایش گرفت. به کندی لب سخن گشود، به سختی، انگار هر کلمه‌ای زخمی به جانش می‌زد. دلش نمی‌خواست آنچه را که گریزی از گفتنش نبود بر زبان بیاورد. مامان زمزمه کرد: امروز شنیدم یک نفر دیگر هم ادعا کرده جنازه مال اوست. فیدلیا، آنها هیچ وقت آن جسد را تحویل ما نمی دهند. مادر بزرگ یک بار دست از کار کشید، گندم ها بر زمین ریخت و به چشم خود دید که هاون جلوی پایش افتاد و قل خورد. یک نفر دیگه؟ درست شنیدم؟ یک نفر دیگه؟ انگار افتادن هاون و ریختن گندم ها نشانه بود از پیش تعیین شده. همه ما برای اولین بار از زمان آمدن الکساندرا دست از کار کشیدیم و منتظر جواب ماندیم، اما آن که زبان باز کرد او نبود، برادرم بود. بیان که از کنار در جنب بخورد، همانطور دست به سینه، اما دیگر به دیوار تکیه نداده، برای نخستین بار از لحظه آزادیش به حرف آمد. الکسیس گفت: ساراکیس. انگار همین یک کلمه همه چیز را توضیح می داد. آن زن ساراکیس خیال دارد ادعا کند جنازه بابا بزرگ مال اوست. میگوید جنازه برادرش تئودور است. سروان میخواهد جنازه را تحویل او بدهد و او هم میخواهد دوباره دفنش کند. آن پتیاره مادر بزرگ بیان که پاهایش را که مثل دو ریشه سخت لرزان سر جایشان کاشته شده بودند تکان دهد، تنه‌اش را به سمت الکسیس چرخاند. آن پتیاره میخواهد جنازه شوهر من را بگیرد. چطور به خودش جرأت داده از تئودور، از برادر خودش سوء استفاده کند؟ انگار نه انگار که تئودور از آنها متنفر بود. جلوه همه بهشان فحش میداد و میگفت خائن هستند. شک ندارم اگر برمیگشت همهشان را به باد کتک میگرفت و سیاه و کبودشان میکرد. هم او را، هم دختر سلیتش را و هم آن گماشته را. حالا کارشان به جای رسیده که میخواهند از دوست ما تئودور سوء استفاده کنند و شوهرم را از من بگیرند. آن پتیاره؟ الکسیس گفت بله خودش. مادر بزرگ خم شد، هاون را برداشت و دوباره روی نیمکت نشست. شانه هایش داشتن او را پایین می کشیدن. زیر لب گفت حالا باید چه کار کنیم؟ سعی می کرد استراب را از صدایش بزداید. تقریبا داشت با خودش حرف می زد و دستهایش مثل شاخه های شکسته آویزان شده بودند. سروان کار خودش را خواهد کرد. شوهر من را با آن افریته خواهد داد. او را با آن زن می دهد. کاش تئودور اینجا بود. آن وقت وسط خیابان حساب خودش و آن سسیلیای پتیاره و آن گماشته معبون را می رسید. درست مثل آن روزها که جوان بودند با میخائیل، هیچ کس حریف آن دوتا نمی شد. تئودور می دانست چه کار کند. اگر می توانستم ازش بپرسم، می دانست چه کار کند. الکسیس گفت دوست ما تئودور دیگر بر نخواهد گشت مامان بزرگ. حالا دیگر 2 سال شده که او را بردند. اتفاقا چون می دانند دیگر هیچ وقت بر نمی گردد، از او سوء استفاده می کنند. مادر بزرگ پرسید هیچ وقت؟ تئودور هیچ وقت بر نمی گردد. پس ما چه کنیم؟ چه خاکی به سرمان بریزیم؟ مامان ناگهان دستان مرا رها کرد. دلم می خواد دستهایش را بیشتر نگه دارم، اما دیگر رفته بودند. الکساندرا با صدای گرفته خطاب به مادر بزرگ یا شاید هم هیچ کس گفت هیچ وقت؟ یعنی هیچ وقت بر نمی گردند؟ بعد برای دومین بار در آن روز فیدلیا حرفهایی را به زبان آورد که همه ما انتظارش را می کشیدیم. دیدیم که اندام نوجوانش قدمی به جلو برداشت. آرام و کم و بیش بی‌اعتنا، مثل کسی که مشغول چیدن میز است. به برادرم گفت الکسیس، حالا چه کار کنیم؟ الکسیس 2 قدم مصمم برداشت و آمد وسط ایوان کنار مادر و مادر بزرگش. آنها طوری نگاهش میکردند که انگار اولین بار از او را میبینند. هیچ کدام از ما نمیتوانستیم باور کنیم که او هم زمانی مثل این روزهای سرگئی گریه میکرده. انگار همین دیروز بود که او و فیدلیا دوتایی در همان بستری میخوابیدند که امروز بچه در آن میخوابد و مدام در پی آن بودند که کسی بیاید و دست نوازشی بر سرشان بکشد. ناگهان در میانه صدای گریه‌ای که از خانه می‌آمد و دست آدم بزرگی دست آرام بخش مادری را می‌طلبید و یانینا با آن که وظیفه‌اش بود التفاتی بدان نمی‌کرد و از جایش تکان نمی‌خورد. آری، در میان آن گریه‌ها الکسیس به حرف آمد. بر هر کلمه تأکید می‌کرد تا ما سخنش را بشنویم. او یا مال ماست یا مال هیچ کس نیست. همه زنها باید ادعا کنند که جنازه متعلق به آنهاست و میخواهند خودشان دفنش کنند. همه خانواده ها. بعدش چه کسی را پرسید؟ من؟ ما؟ مادر بزرگ؟ الکساندرا؟ چه کسی پرسید؟ الکسیس به دقت با صدای دیمیتریو، با صدای محکم و مهربان و پرمعنای بابا گفت بعدش ببینیم چه می شود. به پایان این فصل رسیدیم. تا بعد، بدرود.